بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 2 سطر 17 هم. من منطق عیونه خراره ای کثیر الجریان و خریر الماء صوته. قبل از اینکه من وارد بحث امروز بشم، 4 مطلب رو میخوام عرض کنم که 2 قبلا گفته بودم، مثل اینکه کامل حل نشده، فقط اشارتاً عرض میکنه. اون 2 مربوط به جلسه اسبقند، ولی 2 مربوط به جلسه دیروز هستم که اون اول عرض کنم. یکی اینکه به من فرمودن اگر منطق از فلسفه است، چرا براش موضوع جدا درست میکنند؟ میدونی که موضوع منطق با موضوع فلسفه فرق میکنه. خب اگر علم جدایی نیست، چرا موضوعش جداست؟ جواب همونیست که دیروز عرض شد. ما اگر منطق رو ما فیه ینظر بگیریم، براش موضوع درست میکنیم. اصلا وقتی ما کتاب منطق میخونیم، اینو گفتم دیروز، وقتی ما کتاب منطق میخونیم، منطق رو ما فیه ینظر میگیریم، دیگه جز فلسفه حسابش نمیکنیم، یه علم مستقل قرارش میکنیم. پس میگیم که این علم دارای موضوعی است. اون وقت دیگه این منطق جزء فلسفه نیست. وقتی مافیای اون زر گرفته میشه، علم مستقله. مباحث دیگر هم مطرح میکنی، توش بحث عکس مطرح میکنی، بحث قضایا، بحث قیاس، اینا همه در صورتی است شما منطق رو مافیای اون زر میگیرید. اصلا به طور کلی وقتی علم منطق خونده میشه و کتاب منطقی نوشته میشه، منطق مافیای اون زر گرفته میشه، بنابراین جزء فلسفه نیست. اون وقتی که شما ازش تو فلسفه استفاده میکنید، یعنی کاربردیش میکنید و توی فلسفه به کارش میگیرید، اون وقت میشه جزء فلسفه. اون وقت میشه دیگه موضوع جدا براش ندارید، اصلا یه علم جدا نیست، حل میشه تو خود فلسفه. در علم کلام هم حل میشه، هر جا که ازش استفاده کردید جزء همون علم میشه. منتها اینم دیروز گفتیم، چون برای فلسفه بس شده، ما جزء فلسفه گرفتیمش و الا میتونه جزء علم اصول هم باشه، جزء علم کلام هم باشه. پس این توجه داشته باشید. سوال شد که چرا ما منطق رو براش موضوع جدا گذاشتیم، با اینکه میگید از فلسفه است. جوابش همین چیزی هست که ما پیونزر دیدیمش، نه ما به هیونزر. اگه ما به هیونزر بگیریم، اصلا علم جدایی نیست، موضوع جدا هم نمیخواد، ابواب جدا نداره، کتاب جدا هم در موردش نمی‌نویسیم. اون توضیحی که من دیروز عرض کردم توضیح رسایی بود. با توجه به همون توضیح میتونید همه اشکالات از این قبیل رو حل کنید. سوال دوم شد، مربوط به جلسه گذشته است. سوال دوم این بود که ما به هیونزر ممکنه جزئی باشه. مثلا ما این قیاس رو در این مسئله خاص فلسفی به کار بردیم، در اون مسئله خاص بهش نظر کردیم. یا مثلا ما نجار بودیم، یه شخص ما نجار بود، از این اره استفاده کرد، 2 این قیاس در یه مسئله دیگه به کار میره و اره رو یه نفر دیگه که نجاره به کار میبره، چون مافیه یونزر ها جزئی هست. مافیه یونزری که عبارت از این قیاسه در این مسئله با مافیه یونزری که عبارت از این قیاسه فرق میکنه با مافیه یونزری که قیاس دیگره. پس می شود ما به هیونزرها جزئی باشند، یا ارهی که این نجار به کار میبره با ارهی که اون نجار به کار میبره اینا جزئی هست. میتونید بگید ما به هیونزرها جزئی هست برای این نجار و برای اون نجار. میتونم بگید که اره ما به هیونزر است برای این نجار، نگید این اره و این نجار. به طور کلی اره ما به هیونزر است برای نجار، قیاس ما به هیونزر است برای مسائل فلسفی. اینجا ما به هیونزر رو کلی کردید، هم میتونید جزئی کنید ما به هیونزر رو، هم میتونید کلی کنید. جزئیات کلیات دخالت نداره، بستگی داره به اینکه شما طرفین رو چطوری لحاظ کنید. این دو تا سوال بود مربوطه به جلسه گذشته. اما دو تا سوال دیگه داشتیم که یادتون باشه در قبل مطرحش کردیم، جواب مفصلی هم دادم، ولی مثل این که برای بعضی روشن نشده بود اون جواب ها. دو مرتبه من مختصرا اشاره می کنم، چون به تفصیل بحث کردم در این روز دیگه تفصیلا وارد بحثش نمیشم، خلاصه میگم. یک سوال این بود که آیا ما درباره یقین درباره جزئی میتوانیم یقین داشته باشیم؟ و آیا میتوانیم بر جزئی اقامه برهان کنیم؟ چون برهان مفید یقینه، جزئی باید در جزئی باید یقین قابلیت داشته باشه تا ما بتونیم برهان اقامه کنیم. اونجایی که جای یقین نیست، جای اقامه برهان هم نیست. بنابراین یقین با اقامه برهان لازم ملزوم میشن. هر جا که این هست اونم میاد، هر جا که جای ورود یقین هست جای اقامه برهان هم هست و بالعکس. یعنی حالا من گاهی تعبیر به اقامه برهان میکنم، گاهی تعبیر به حصول یقین میکنم، هر دوش یکیه، خیلی فرق نمیکنه، با هم فرق نمیکنه. خب آیا در جزئی ما میتوانیم اقامه برهان کنیم یا میتوانیم یقین پیدا کنیم؟ گفتن نمیشه، چون جزئی تغییر میکنه و یا زائل میشه. تغییر و زوال با ثباتی که در یقین اعتبار میشود نمیسازه. بنابراین باید در جزئی ما یقین پیدا نکنیم، در جزئی هم اقامه برهان نکنیم. در حالی که گاهی دیده میشه که جزئی هم ثابت میمونه و زائل نمیشه، تغییرم نمیکنه. نه جزئی مجرد، جزئی مجرد در همون وقتی که توضیح میدادم عرض کردم اون که مسلم قابل یقین هست، قابل اقامه برهان هست، اون ثابته و تغییر نمیکنه. پس اون در جزئیات مادی است. ساعت 3 بعد از ظهر نگاه کردیم دیدیم زید نشسته، خب لحظه بعدش بلند میشه میره. مثلا ساعت 3:30 دیگه اینجا ننشسته بلکه رفته یا ایستاده. میبینید تغییر پیدا میکنه. بر این میتوانیم اقامه برهان کنیم یا نه؟ اینو من توضیح دادم. شما صورتی از این نشستن او میگید، این صورت باقیه. هر وقت هم بخواد برش استدلال کنید قابل استدلال، قابل برهانه، یقینم دارید. میگید که ساعت 3 بعد از ظهر فلان روز زید در فلان مکان نشسته بود. تا آخر عمرتون هم اینو میگید، نه الان نشسته ها، نشسته بود. اون صورتی که گرفتید یه صورت ثابته، ولی حکایت از چی میکنه؟ حکایت از نشستن زید در ساعت 3 بعد از ظهر در فلان روز در فلان مکان، حکایت از اون داره میکنه. این حکایت کردنش هم هست، تا آخر عمرتون اگه صورت یادتون نره حکایت هست. پس این مفید اینجا یقین میتونید پیدا کنید، ولی بر اون نشستن خارجی زید، نه بر صورتش، بر اون نشستن خارجی زید که یه زمان معینی بود و بعدم تغییر کرد، بر اون نمیتونید اقامه برهان کنید و به اون هم یقین ندارید. یقین به این دارید که اون حالت بود، به اون یقین دارید، ولی این که اون حالت هست یقین ندارید. مثلا فرض کنید که زید نشسته بود، شما رفتیم بیرون، حالا کسی به شما بگه دلیل بیارید برای اینکه زید هنوز هم نشسته، نمیتونید دلیل بیارید، برهان نمیتونید اقامه کنید، مگر به قول خود ماها استصحاب کنید، بگید نشسته بود حالا حتما نشسته، که استصحاب مفید یقین نیست. اما اینکه بخواد بگید این الانم نشسته نمیتونید، بله میتونید صورت علمیتون رو بگید هست و بود و اشاره بکنید به اینکه قبلا این اتفاق برای زید افتاده بود. بر اون میتونید استدلال کنید، بر بود میتونید استدلال کنید، بر اصل نمیتونید استدلال کنید، چون بود ثابته اما اصل ثابت نیست. این اگه بلند شد دیگه نمیشه گفت قاعد هست، میشه گفت قاعد بود. این قاعد بودش تا آخر دنیا هست، تا وقتی که جهان خلقت باقی است میتونید بگید زید در فلان ساعت در فلان مکان قاعد بود، بر این میتونید اقامه برهان کنید. ولی بر قاعد هست تا وقتی که قاعده میتونید اقامه برهان کنید، بعدش دیگه نمیتونید، چون برهانم دائمی است همون وقتم که قاعده نمیتونید اقامه برهان کنید. بر قاعد است نمیتونید اقامه برهان کنید، چرا؟ چون این تغییر میکنه. بر قاعد بود میتونید اقامه برهان کنید، و صورتی که شما دارید نشون میده که قاعد بود، نشون نمیده که قاعد هست، چون بدون شک میدونید که شما این بلند میشه میره، همیشه اینجا نشسته. یه مجسمه ساخته باشن که همیشه نشسته باشه، بله بر اون اقامه برهان میشه. اما یه زیدی که تغییر میکنه نشستنش، بر اون اقامه برهان نمیشه. دیگه بیانات هم قبلا داشتم، تقریبا مطلب روشنه که اونی که ثابت قابل برهانه، اونی که ثابت نیست قابل برهان نیست. قائد بودن ثابته، ولی قائد این که قائد بود قبلا ثابته، ولی این که قائد هست ثابت نیست. این یه زمانی یه لحظه ثابته، بعد تغییر میکنه. بر این نمیشه اقامه برهان کرد و نمیشه اینو یقینی دونست. اما مطلب آخر،
اون جزئیه، قائد بودن کلی زید جزئیه.
بله، زید میشه قائد بودن، زید میشه کلی، اما قائد هستش میشه جزئی. اونجا هم که شما باز اقامه برهان میکنید، بازم به نحوی جزئی رو کلی کردید که اقامه برهان میکنید و مفید مورد یقین قرار میدید. ولی اگه جزئی همونطور جزئی بمونه، باز نه قابل اقامه برهانه و نه هم متعلق یقین. آخرین مطلبی که باقی مونده این بود که از من سوال شد مفاهیمی که اوصاف الهی رو نشون میدن معقول ثانیان یا معقول اول. من عرض کردم خود اوصاف نه معقول اول نه معقول ثانی، چون از سنخ وجودند و وجود نه معقول اول نه معقول ثانی. اما مفهومشون، مفهوم اونها مثل مفهوم وجوده، مفهوم اوصاف الهی مثل مفهوم وجوده، چون اینها اوصاف الهی عین وجود خدا هستند. همونطور که ما از خداوند اگر مفهوم وجود رو انتزاع کردیم میشه معقول ثانی، مفهوم اوصاف رو هم که انتزاع کنیم میشه معقول ثانی. مفهوم چه در خداوند باشد چه در خلق باشد معقول ثانیه. منتها حالا حرف در اینه که ما میتونیم مفهوم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم، بحث دیگریست. اگر مفهومی گرفتیم از اوصاف الهی، مثل مفهوم وجوده، همونطور که مفهوم وجود که شامل وجود واجب و شامل وجود ممکن می شود و ما میگیم که مشترک معنوی است، همونطور که این مفهوم معقول ثانی است در ممکنات، همین مفهوم در واجب هم معقول ثانیه، اوصافش هم همینطور. اونی که من عرض کردم مال خارج بود، یعنی اوصاف خارجی و مصادیق این مفاهیم در خداوند نه معقول اول است نه معقول ثانی. در ما صفتمون، مثلا علممون، علم ما گفته میشه کیفه، کیف نفسانیه، کیف نفسانی هم عرضه، معقوله است، معقوله میشود معقول اول. در ما علم معقول اوله، علم خارجی رو از میکنه ما، مفهوم که در همه معقول ثانیه. در علم خارجی ما معقول اوله، علم خارجی خدا نه معقول ثانیست نه معقول اول. اگر کسی در مورد علم ما قائل بشه به این که از سنخ وجوده، چنانچه صدرا اینا میگه، مشتا میگن از سنخ کیفه، گفتیم کیف معقول اوله، پس علم ما در خارج معقول اوله. اما صدرا میگه علم ما از سنخ وجوده، اگه از سنخ وجود باشه اون علم بیرونی ما نه مفهوم، اون علم بیرونی ما، اون علم خارجی ما نه معقول اول نه معقول ثانی، درست مثل علم خدا. پس اونجا که پای وجود است، خود وجود خارجی، نه مقول اول داریم نه مقول ثانی، اونجایی که مفهوم میاد این مفهوم میشه مقول ثانی. اگر مفهومی باشد از ماهیت گرفته شده باشه، یعنی مفهومی باشد در این مفهوم بودن ماهیت باشه، میشه مقول اول. این خلاصه بحثه. البته درباره مفهوم صفات ما و مفهوم صفات اله اختلافه، که آیا این مفهوم ها یکی هست یا با هم اختلاف دارن. واقعی که با هم اختلاف داره، یعنی علم ما، علم خارجی ما و علم واقعی ما، اونی که مصداق مفهوم علمه در ما با اونی که مصداق مفهوم علم در خدا فرق میکنه، یعنی علم ما با علم خدا فرق داره. اما آیا مفهوم علمی که برای ما هست با مفهوم علمی که در مورد خداست فرق میکنه یا نه؟ نوعاً میگن فرق نمیکنه. اون به معنی دانستن، اونم به معنی دانستنه، هر دو معنی دانستنه. مثل وجود، مفهوم وجود در ما هستیه، مفهوم وجود در خدا هستیه، فرقی نداره. ولی ابن سینا در کتاب مبدأ و معادش به طور مفصل وارد بحث شده و اصرار داره که مفهومی که ما از اوصاف الهی میفهمیم با مفهومی که از اوصاف خودمون میفهمیم فرق داره. یعنی علمی که من دارم با علمی که خدا داره در خارج فرق میکنه، در مفهومم فرق میکنه. یعنی مفهوم علمی که برای من هست با مفهوم علم خدا فرق میکنه. ایشون اینه دارو داره و حدود دو صفحه خورده هم تو مبدومات بحث میکنه تا این مطلب اثبات کنه. ولی شما سرتاسر این فصل مفصل رو که میخونید هیچ جا دلیلی برای مدعا پیدا نمی کنید. با این که ابن سینا عادتش نیست که هیچ وقت مدعا رو تکرار کنه، بلکه همیشه سعی بر این داره که استدلال کنه، استدلالایی که قویه. اینجا نمیدونم چی شده که ایشون فقط تکرار ادعا میکنه، مطلب اون میگه، وقتی میخواد استدلال کنه همون مطلب دوباره تکرار میشه. البته ما نمیتونیم بگیم مبنای ابن سینا اینه، چون اول کتاب مبدأ و معادش مینویسه که من مبنای مشهر رو توضیح میدم و این کتاب به مذهب من نیست. مذهب خودم رو تو این کتاب نمی نویسم، مذهب مشهور رو می نویسم. لذا نمیشه این کتاب بهشون نسبت داد که گفت آنچه در این کتاب آمده منظور اصلی او و معتقد اوست. ولی بالاخره این تو این کتاب هست. به نظر ما می رسید که این قول منحصر مال خود ابن سیناست، کسی دیگه نگفته. ولی صدرا در جلد 6 اسفار آخرین فصل از موقف سوم که دیگه بعدش وارد موقف چهارم میشه، در اونجا این بحث رو مطرح میکنه که گروهی گفتن مفاهیم اوصاف در خدا با مفاهیم اوصاف ما فرق میکنه. از این که میگه گروهی گفتن پیداست که ابن سینا در این مسئله تنها نیست و بعدم رد میکنه، میگه این حرف باطلی سر چیز زده باشه. خب ما گفتیم مفهوم در همه جا مقول ثانی است. ممکنه کسی که حرف ابن سینا رو ببینه بگه نه، مفهوم ها فرق میکنه، واقع علم ها فرق میکنند، ما گفتیم مفاهیم فرق نمیکنند. ممکنه کسی طبق حرف ابن سینا بگه مفاهیم فرق میکنند، یه بحث دیگه میشه. من چون این بحث رو مفصل قبلا گفته بودم دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم. هر چی که کم گذاشته بودم از قبل با این مطالب امروز تشمیلش کنید. حالا وارد بحث امروز میشیم. مرحوم حاجی میفهمد من منطقن، منش بیانیه است، بیان از حکمت المیزانه. اون حکمت المیزانی که میخواهی بر ما بخونی چیست؟ من منطقن عبارت از منطقی است با این اوصاف. اوصاف شروع میکنه، یکی عیونه خراره، یکی واردها قریحتون تیاره، تا آخر 5-6 تا صفت برای منطق میاره که در تمام این صفات منطق رو تحسین میکنه و ما رو به خوندنش ترغیب میکنه. اولین صفتی که میاره اینه که عیونه خراره، چشمه هایی که در این منطق هست با صدا جریان پیدا میکنه، یعنی با خروش این آب جاری است. میدونید که چشمه وقتی که آبش کم باشه صداش صدای آب رو نمیشنوید، یواش یواش آب عبور میکنه. اما وقتی که چشمه خیلی جوشان باشه این آب با یه صدایی میاد شرشر میکنه و میره. چشمه‌ای که کثیر الجریان باشد با صدا جریان دارد و چشمه‌ای که جریانش خفیفه بی صدا جریان دارد. ایشون میگه که چشمه‌هایش پر صدا هستند. این پر صدا بودن رو کنایه قرار میده از این که پر جریان هستن، کثیر الجریان. خودش میگه ای کثیر الجریان، این کثیر الجریان معنی کناییه، معنای خراره کثیر الجریان نیست، معنای خراره پرسرصداست، چشمه‌های پرسرصدا داره. ولی این پرسرصدا بودن کنایه از پرجریان بودن و پر آب بودنه. اول معنای کنایی رو میگه، بعد معنای حقیقی رو میگه. میگه که خریر الماء صوته، پس خراره یعنی بسیار پرصدا، بسیار پرصدا یعنی بسیار پرجریان. من منطق، یعنی اون حکمت المیزان عبارت از منطقی است که اون منطق این صفات حسنه رو داره. اولین صفت اینه که اویونه خراره، خراره یعنی کثیرت الجریان. بعد میفهمد و خریر الماء صوته، که روشنه. و هازا و ما بعده، هازا یعنی این اویونه خراره با ما بعد که واردها قریحتون تیاره و بعدیها باشه تماما تمثیلاتی هستند عنیق یعنی خوب، شگفت انگیز و نیکو. تمثیلاتی هستند در تحسین منطق، یعنی برای خوب جلوه دادن منطق. تمثیلات یعنی تشبیهات، یعنی این عباراتی که من میارم عبارات تشبیهی است که میخوام به توسط این تشبیهات منطق رو تحسین کنم تا شما رو به خوندن منطق ترغیب کنم. هازا یعنی این جمله اویونه خراره و ما بعده، جملات بعدی که حدود یک صفحه تو کتاب ما هست، زیاده، چند تاست. اینا همه تمثیلات عنیقه، یعنی تمثیلات زیبا و شگفت انگیزی هستن در تحسین منطق، یعنی برای نیکو جلوه دادن منطق. این جمله اول تموم شد. جمله دوم، اینا همه اوصافند، واردها قریحتون تیار. اون کسی که وارد منطق میشه، ضمیر واردها رو مؤنث آورده با اینکه منطق مذکره، علتش اینه که منطق رو تشبیه کرد به عیون، منطق رو عیون قرار داد و ضمیر وارده ها رو هم به همین عیون برمیگردونه. پس عیبی نداره که ضمیر مؤنث بیاد، زیرا که عیون ضمیر به عیون مؤنث میاد.
این غرض از وصف اول چیه؟ منطق چجوریه؟
غرض از وصف اول اینه که فوایدی که آید خواننده میشود بسیار زیاده، چون چشمه‌ای نیست که کم جریان داشته باشه و فایده کمی رو در اختیار شما بذاره، فایده زیادی رو در اختیار میذاره. و این مبالغه هم نیست، واقعا منطق در تمام علوم فایده داره و کاربرد داره، بنابراین فایده زیادی در اختیار ما قرار داده میشه. همونطور که چشمه‌ای که کثیرالجریان فایدهش زیاده، منطق هم که کثیرالجریان به این معنی که گفتیم فایدهش زیاده. واردها قریحتون تیاره، کسی که وارد این چشمه میشه و میخواد از این چشمه بهره ببره، چه کسی میتونه باشه؟ چه کسی میتونه وارد این چشمه بشه و از این چشمه بهره ای ببره؟ میگه قریحه ایست تیاره. اولا قریحه چیست؟ قریحه ملکه ایست در انسان که باعث میشه انسان بتواند مثلا شعر بگه، یا فرض کنید مطلبی رو به خوبی درک بکنه، که ما از اون تعبیر میکنیم مثلا به استعداد، میگیم فلانی استعداد شعر گفتن داره، فلانی استعداد فلسفه خوندن داره، فلانی استعداد ریاضی حل کردن داره، امثال زالش. یعنی این قریحه براش هست. البته نوعا قریحه در شعر گفته میشه، ولی گاهی از اوقات در چیزهای دیگه هم گفته میشه. اینشون میگه که شخصی که وارد منطق میشه صاحب قریحه تیار است. قریحه رو به سه قسم تقسیم میکنند، یعنی اون استعداد و توانایی شخص رو در مورد هر شیء به سه قسم تقسیم میکنند. یک قسم رو متصف میکنند به تیاره، یک قسم رو متصف میکنند به سیاره، قسم دیگر رو متصف میکنند به قطانه. معنای لغوی تیاره روشنه، یعنی بسیار پرواز کننده. سیاره معناش روشنه، یعنی بسیار رونده. قطانه، قطن فل مکان، یعنی فلان کس رو در مکان مقیم کرد. پس قطانه یعنی راکت، یعنی بی تحرک. نه تحرک سیاره رو دارن، نه تحرک تیاره رو. حالا از این سه تا کدومشون قوی تره؟ مسلم تیاره قوی تره. گفته میشه که در بین حیوانات، اونایی که رو زمین حرکت میکنند، بعضی اوقات میگن اسب قوی بیشترین سرعت رو داره، ولی اخیراً کشف کردن که یوزپلنگ بیشترین سرعت داره. منتها یوزپلنگ در یه مدت کوتاهی بیشترین سرعت داره، بعد از نفس میفته یواش میره. اسب نه، اسب سرعتش یک نواخته. بله بله پیوسته است. اما وقتی به پرنده ها میرسن، معتقدن که پرنده ها از زمینی ها قوی تر حرکت میکنن، علل خصوص که در مسافت بالا نه که مانع نیست، میشه حرکت رو سریع کرد. خود پرنده حرکتش سریعه و بالا هم که مانعی نیست، احتیاج به دور زدن و این حرف هم نداره. قهرن سیر اون طائر بیشتر از سیر اسبه. مثلا پس این یه طائری میخواد از یه شهری به شهری دیگه بره، اسب هم بخواد همون شهر رو بره، طائر زودتر میرسه. قدیما کبوترهای پستی داشتن که به پاش نامه میبستن میفرستدنش، تربیتش میکردن که از کجا به کجا بره. این سریعتر از یک پستی های معمولی میرفت. پس تیاره از سیاره سرعتش بیشتره، و سیاره هم که از قطانه، قطانه تقریبا راکته، تقریبا میشه گفت سیری نداره. ایشون میفرماید که اون کسی که وارد منطق میشود دارای قریحه سیاره است، یعنی دارای قریحه تیاره است، یعنی استعداد فراوان دارد. این چنین استعدادی وارد میشود. استعداد سیاره حق ورود نداره، تا چه برسه استعداد قطانه. قطانه که هیچ، اصلا امکان ورودش نیست، ولی برای سیاره امکان ورود هست. بهش میگیم وارد نشو، برات مفید نیست. اونی که استعدادش و قریحش تیار است، اون وارد میشه. خب نشون میده که این علم چقدر مهم است که باید با چنین استعدادی درش وارد شد. اینم یه تمجیدی است، یه تحسینی است برای منطق. واردها قریحتون عالیت و شأن تیارتون، وارد شونده این چشمه قریحه است که شأن بالا داشته باشد و به لحاظ تلاشی که میتواند انجام دهد تیاره باشد، یعنی تلاش زیاد و مانند تلاشی که پرواز کننده دارد. فضلن ان تکون از سیارتن فضلاً ان انتکون سیارتن، یعنی تیار بودن لازم است و پایین ترش کافی نیست، تا چه رسد که سیاره باشد، یعنی اونی که وارد میشه باید تیاره باشه، سیاره هم براش مفید نیست که وارد بشه. فضلن ان انتکون سیارتن، اینو توجه کنید، چون کلمه فضلن داره عبارت رو اینطوری معنا کنیم بهتره، نگیم از اول تیاره باشد، بگیم تیاره می شود. قریحه‌ای که اگر وارد منطق شد تیاره می شود و تیاره شدن براش راحته، تا چه رسد سیاره بشود، سیاره شدن که دیگه خیلی راحته. یعنی غالب کسانی که وارد منطق میشن سیاره میشن، ولی این چیز خیلی مهمی نیست، بعضیا تیاره هم میشوند، قریحه شون تیاره هم میشه، اینجوری معنا کنید بهتره. پس نتیجه ورود در منطق تیاره شدن است و تیاره شدن ممکن است، تا چه رسد سیاره شدن، سیاره شدن ممکن تره. روشن مطلب دیگه، اینطوری معنا کنید بهتره.
این قریحه اکتسابی میتونن باشن؟
بله
اینا میتونن اکتسابی،
بله دیگه اکتسابی میشه دیگه، با این بیان کردیم اکتسابی میشه. فسلوک العلمی، این فسلوک العلمی رو هم متعلق کنید به تیاره هم متعلق کنید به سیاره، یعنی انسان در سلوک علمیش اگر وارد منطق شود میتواند پرواز کند، تا چه برسد به این که بتواند راه برود. یعنی انسان با منطق میتواند پرواز کند و به طریق اولا میتواند راه برود. لاقطانتون، لاقطانتون عطف بر تیاره است، و چنین نیست که این انسانی که وارد منطق شده قطانه بماند، مقیم بماند، راکت بشود، حتما منطق او را کمک خواهد کرد، او را به تیاران وادار می کند تا چه برسد به سیر، ولی او را مقیم و راکت قرار نمی دهد. پس منطق این چنین است که قریحه انسانی را سیاره بار نمی آورد، بلکه تیاره بار می آورد. اگر یه خورده کم تلاش کند سلوک علمیش زیاد نباشد، اون وقت میشه سیاره. یا قریحه هایی که خیلی برد ذاتیشون زیاد نیست اونا میشن سیاره، اونی که برد ذاتیشون زیاده میشن تیاره. ولی کسی وارد منطق بشه هرگز قطانه نمیمونه، یعنی ساکن و راکد و بیفایده نمیمونه. این منطق این همه استفاده داره. اون معنی اولی که من کردم معنی خوبی نبود، این معنی دوم بهتره. آخرش بخونی؟ بله، اون حاشیه معنی اول رو تأیید میکنه، ولی معنی دوم به نظر میشه بهتر از معنی اول، چون اینجا میخواد از منطق تعریف کنه که این آثار رو داره، نمیخواد بگه ورود در منطق محدود گروهیست، نمیخواد اینو بیان کنه. معنی اولی که من کردم این بود که ورود در منطق محدوده، هر کسی نمیتونه وارد بشه، بعضی حق داره وارد بشه، بعضی حق نداره وارد بشه. این معنی اول. معنی دوم بود که اگه کسی وارد شد این نتیجه رو میگیره، و خب ایشون میخواد تمکید کنه از منطق، پس این معنی دوم بهتر میشه که کسی وارد منطق شد این استفاده ها رو میبره. خب اگه استفاده رو میبره همه رو داره ترغیب میکنه که وارد بشید، این استفاده برای شما هست. پس توجه کنید معنی دوم خود بهتر از معنی اول. راین لنورن فطریق کافن، این خبر بعد الخبره، واردها این میشه مبتدا، قریحتون میشه خبر، تیاره صفت بود، رائن خبر بدل خبره، یعنی واردها رائن. کسی که وارد منطق می شود می بیند نور حقیقی رو در طریق، یعنی در راه نور حقیقی رو می بینه، نوری که واقعا باعث روشنی علمش میشه. یعنی بدون منطق اگه کسی وارد علمی بشه اون نور لازم رو نداره و نتیجه کامل رو نمیتونه بگیره. اما اگر وارد بر منطق شد، اون کسی که وارد در منطق می شود میبیند نور حقیقی رو در طریق خودش. نور حقیقی به معنای نور معنویه، نه نور حسی. نور حسی بهش نور حقیقی گفته نمیشه. نور حقیقی همون نور وجود و نور معنویاتیست که از ناحیه وجود میاد. انسانی که منطق میخونه ممکنه تو یک راه تاریکی هم وارد بشه، ولی نور حقیقی که نور علم همراهش هست، نور حسی لازم نداره. بعد متصف میکنه این نور رو به کافن، نور حقیقی که براش کافیه. یعنی کسی که وارد منطق میشه وارد نوری میشه که این نور برای تحصیل علوم عقلی و رسیدن به حقایق کافیست، باعث میشه که شخص اشتباه نکنه و به اون واقعیتی که مطلوبشه برسه. این نور براش کافیه. یعنی اگه کسی این نور رو داشته باشه و درست رعایتش کنه، مطمئن باشه که به اون واقعیت ها میرسه.
استاد من بودت این طریق در عبارت همون بعد طریق در
طریق علمی، نه به اصطلاح عرفا کنن، نه خیر، نه. بحث ما در منطقه و منطق کاربردش به عرفان نیست، در مربوط به عرفان نیست، مربوط به علمه. اون عرفان که شهوده. برای طریق عرفانی شما باید تقوا رو ملاحظه کنید، برای طریق علمی باید منطق داشته باشید. الان بحث ایشون در سلوک علمیه، نه سلوک شهودی که بحث عرفان رو مطرح میکنید. منظور از طریق در اینجا یعنی راه اکتساب علوم، نه راه کشف حقایق. اون راه عرفانیه. منطقم برای کشف علوم لازم نیست، برای کشف حقایق لازم نیست، برای دانستن حقایق لازمه. یعنی منطق وسیله علمیست، وسیله شهودی نیست. وسیله شهودی تقواست. رائن، این رائن خبرون بعد خبر لوارد، یعنی برای کلمه وارد. کلمه وارد میشه مبتدا، قریحه میشه خبر اول، این رائن میشه خبر دوم، یا به تعبیری میشه خبر بدل خبر.
خود منطق میشه نور دیگه.
بله. نشان میبیند، وارد بر این منطق یا وارد بر این عیون میبیند، لنور حقیقی فی طریق کافی. میبیند نور حقیقی رو در راه، نوری که کافیست و میتواند او را به مقصد برساند. یعنی نور کمی نیست که این توی راه زمین بخوره، چون اگه نور خیلی کم باشه ممکنه ما گودی ها رو تشخیص ندیم و بیافتیم زمین. ایشون میگه که این نور کافیست، شخصی زمین نمیخوره. رائن رو من به معنی بیننده گرفتم. اگه به معنی نشان دهندم بتونیم بگیریم، بازم عبارت معنا میشه. شخصی که وارد منطق میشود میتواند نور حقیقی را در راه نشان دهد. یعنی ما که منطق میخونیم میتونیم بر اشخاصی که طالب حقیقتند اثبات کنیم این حقیقت رو، نور حقیقی رو نشونشون بدیم و اونها رو آگاه کنیم به حقیقت. پس هم میتونیم خودمون نور ببینیم و به حق برسیم، هم میتوانیم مخاطبمون رو به حق برسونیم و این نور منطق رو، نور واقعی رو بهش نشون بدیم. اگر عرض کردم رایی به من نشون دهنده بیاد، اونی که به من نشون دهنده است مری هست، اما اگر رایی رو تونستید به من نشون دهنده بگیرید، این مطلب ازش میشید استفاده کرد، ولی رایی به من بیننده است. اگر بتونید رائن رو به معنای نشان دهندن بگیرید، در اینجا جا داره، اشکالی نداره، از نظر معنا سازگاره، ولی از نظر لغت سازگار نباشه.
با کافل جور درمیاد.
کافل هم درسته.
نشان دهنده نور.
نشان دهنده نوری که برای مخاطب کافیه دیگه. همونطور که اونجا برای خود بیننده کافی بود، اینجا هم در معنای دوم برای مخاطب کافی است. این صفت دوم بود. نه، صفت سوم بود. صفت اول عیونه خراره بود، صفت دوم واردها قریحتون تیاره بود، صفت سوم واردها را این لنور حقیقی فی طریق کافن بود. حالا صفت چهارم، لا یتکاده سعود قافن. خسته نمی کند او را، لم یمل، ملول نمی کنه. ملول یعنی خسته. لم یمل و لم یکله، اون همون خسته کردن. کلال خستگی، فرسودگی. ملال بازم یعنی خستگی. لم یتکاده را، لم یتکاده را دو جور معنا کرده، هم به لم یمل هم به لم یکله، یعنی کلالی و ملالی براش درست نمیشه. اگر منطق بخونه، حتی اگر کوه قاف رو بالا بره خسته نمیشه. صعود قافل او را خسته نمی کند، صعود یعنی بالا رفتن قاف. قاف در لسان عرفا به کوهی گفته میشه که دور تا دور عالم رو احاطه کرده، و بعضی ها گفته میگن که این کوه وجود نداره، یه تمثیلیست که عرفا گفته. مرحوم سبزواری اصلا به اون کوه فعلا کاری نداره، قاف رو عبارت میگیره از کلمه‌ای که با قاف شروع شده، و اون کلمه یکی از دو چیزه، یا قلب یا قلمه. قلب رو توضیح میده، قلم رو هم توضیح میده. میگه اگه کسی بخواد قلب رو سیر کنه یا با قدم معرفت وارد عالم قلم بشه، میتونه با وسیله منطق این کار رو انجام بده. حالا قلب یعنی چی؟ این همی توضیح میخواد، من چون آخر وقته فقط فهرست میگم که بزنم برای بعدن. قلب یعنی چی؟ قلب و عبارت میگیره از عرش خداوند، چون در روایت داریم قلب المؤمنه عرش الرحمن. عرش خداوند چیست؟ عرش خداوند اگر به معنای همین عرش جسمانی باشد، کره است که تمام جهان را احاطه کرده، یعنی تمام خلق توست، یعنی تمام واقعیت ها. پس انسان با منطق میتواند به عرش رحمان که محیط به تمام واقعیت هاست دسترسی پیدا کند، و با کمک منطق محیط بشود به تمام واقعیت ها، چون وقتی به عرش رسید همه اینها را احاطه میکنه. اما قلم، قلم به بیانی که بعدا انشاءالله توضیح بیشتر میدم، کنایه از عقله که ازش تعبیر به قلم قضا هم میشه، این انشاءالله توضیح بیشتری داده میشه. گفته میشود که انسان اگر منطق بخواند میتواند وارد عالم قلم، یعنی وارد عالم عقل بشه و با قدم معرفت این عالم رو سیر بکنه. این همه این منطق مفید است که هم انسان رو به واقعیت‌هایی که در عرش محاط به عرشند آشنا کنه، هم به عالم عقل انسان رو موفق کنه که با قدم معرفت این عالم عقل رو طی کنه. اگر منطق بخونه با طی اینها خسته نمیشه. اینم صفت بعدی است که مختصرش رو عرض کردم، توضیح کاملش جلسه آینده ان شاء الله.